رادیو آزادی می شنوید.
ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با همراهی اردوان نیکنام اکنون به آن رسیده اید و در این ساعت من نازی عظیما با شما هستم. شما چه آورده این؟ برنامه امروز مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز می شود، برنامه ای از بهنام ناطقی، و پس از آن با فاطمه امان به جهان بیمرز دانش می رویم. برنامه های ساعت سوم را با مشروع خبرهای ایران و جهان به پایان می بریم. مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. مجله نور و نوا و تصویر و صدا. امروز بهنام ناطقی در مجله نیویورک ما را به اتاق‌های اینترنتی می‌برد و نیز به سخنرانی دو استاد جامعه شناس در کانون ایران نیویورک می‌برد تا سخنان آنان را درباره ریشه‌های تاریخی بحران در افغانستان بشنویم. امروز با بهنام ناطقی در مجله نیویورک.
امروز در مجله نیویورک دو نظرگاه درباره ریشه های تاریخی بحران در افغانستان از دو استاد ایرانی جامعه شناسی در دانشگاه های آمریکا. بررسی دکتر احمد اشرف از نتایج فاجعه آمیز دشمنی تاریخی نخستین حکومت نوین ملی در افغانستان با ایران و پاکستان، و دکتر یونس پارسا بناب بحران افغانستان و تروریسم بین المللی را از نتایج روند جهانی شدن و فشارهای سرمایه‌داری جهانی توصیف می کند. برخورد نظام ایلاتی قرون وسطایی با جهان پسامدرن، امروز در مجله نیویورک. اما قبل از آن مطلبی کوتاه درباره نوع موسیقی بر اساس مذاکرات کتبی در اتاق‌های گفتگوی اینترنت. هفته گذشته دو خبر بدون ارتباط با یکدیگر به طور اتفاقی در کنار هم قرار گرفتند. از یک طرف نمایشگاهی در نیویورک باز شد از کار دو محقق هنرمند الکترونیک که برای نشان دادن تبادل داده ها و اندیشه ها در اتاقهای گفتگوی کتبی اینترنتی یا چت روم ها یا اتاقهای گپ نرم افزار جدیدی نوشتند که هم همه کتبی مکالمات الکترونیکی را به موسیقی تبدیل می کند. خبر دیگر از ایران رسید و حاکی از تلاش‌هایی بود که از سوی حاکمیت برای کنترل تبادل افکار و عقاید از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، که ظاهراً نتیجه آن کنترل دولتی این وسیله ارتباطی و اعمال نظارت بر آن از نوع نظارتی است که در ایران بر مطبوعات انجام می‌شود. نمایشگاهی که در نیویورک افتتاح شد از دور ممکن است نوعی تفنن علمی به حساب بیاید. دو محقق 35 ساله که عمر خود را در کار تحقیقات الکترونیکی گذراندند، در اوقات فراغت خود نرم افزاری نوشتند که گفتگو در اتاقهای گپ یا چتروم های اینترنت را به موسیقی تبدیل می کند. اتاقهای گپ یا چتروم ها فضاهای مجازی هستند که در سایت های مختلف اینترنتی و به زبان های مختلف گشوده شدند و کاربران آنها می توانند مطالبی خطاب به همه جمع بنویسند یا به مطالبی که دیگران نوشتند پاسخ بدهند. این تکنولوژی به ده ها نفر در نقاط مختلف جهان فرصت می دهد که در آن واحد با یکدیگر در ارتباط قرار بگیرند. شرکت خدمت دهنده امریکن آنلاین که با بیش از 30 میلیون مشترک از این ترین شرکت اینترنتی دنیاست، هزاران اتاق مجازی گفتگو به مشترکان خود عرضه می کند و در آن واحد صدها هزار نفر در این اتاقها به گفتگو با یکدیگر مشغولند. اتاقهای مشابهی در سایت های دیگر مشغول به کار هستند. این نرم افزار که آقایان بن روبن و مارک هنسن ساختند، داده هایی را که در این مبادلات کتبی الکترونیکی رد و بدل می شود به موسیقی تبدیل می کند. کارانها بر اساس یک رساله تحقیقی است درباره تبدیل داده های الکترونیکی به موسیقی که در سال 1974 توسط آقای مکس ماتیوز نوشته شد، یکی از پیشگامان ساختن موسیقی توسط کامپیوتر، و همکار او محقق دیگری به نام آقای جان چیمبرز که در اداره لابراتوارهای الکترونیکی تخصص دارد. این دو پیشکسوت که با کامپیوترهای عظیم 30 سال پیش نخستین قدمها را در ساختن موسیقی از داده های کامپیوتری برداشتند و همچنین دو جوان هنرمندی که امروز طرح عظیم مانیتور موزیکال جریان داده ها در اتاق گپ های الکترونیکی رو به اجرا درآوردند، از فارغ التحصیلان و پژوهندگان یکی از پیشتازترین مؤسسات تحقیقات رسانه های الکترونیک در جهان هستند، مؤسسه عالی فنی ماساچوست یا MIT. این پروژه که ابتدا فقط به عنوان یک اثر صوتی شروع شد، در نمایشگاهی که در بروکلین اکادمی آف میوزیک برپا شده بود یک جنبه بصری هم پیدا کرد و داده های مربوط به اتاقهای گپ به روی 110 پرده نورانی کامپیوتری به تصاویری خیره کننده تبدیل می شوند و اثری شنیدنی را تماشایی هم می کنند. خبرنگار ایرانی در نیویورک هنگامی که خود را در این اتاق تاریک در میان همهمه یک بند و موسیقی واری پیدا می کند که در واقع صدای الکترونیک صحبت صدها هزار آدم با یکدیگر است، به یاد ایران می افتد و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی که با دولتی کردن دسترسی به اینترنت هدفی ندارد جز خاموش کردن این موسیقی گوشنواز چند صدایی و تبدیل کردن آن به صدای واحد و گوشخراش که در اتاق خالی تنی نفکن می شود. امروز در مجله نیویورک دو نظرگاه درباره ریشه های تاریخی بحران در افغانستان از دو استاد ایرانی جامعه شناسی در دانشگاه های آمریکا، بررسی دکتر احمد اشرف از نتایج فاجعه آمیز دشمنی تاریخی نخستین حکومت نوین ملی در افغانستان با ایران و پاکستان، و دکتر یونس پارسا بناب بحران افغانستان و تروریسم بین المللی را از نتایج روند جهانی شدن و فشارهای سرمایه‌داری جهانی توصیف می کند. برخورد نظام ایلاتی قرون وسطایی با جهان پسامدرن امروز در مجله نیویورک. در جلسه ویژه‌ای که به همت کانون ایران، ایران فورم در نیویورک ترتیب یافته بود، دو استاد برجسته جامعه شناسی دو دیدگاه از بحران افغانستان و تروریسم بین‌المللی را در برابر هم گذاشتند. دکتر احمد اشرف، استاد جامعه شناسی دانشگاه پرینستون و معاون سردبیر دارالمعارف ایرانیکا در دانشگاه کلمبیا، ریشه بحران در افغانستان را در تعصب‌های قومی و مذهبی سنتی قوم پشتون می‌داند که نخستین دولت ملی نوین در افغانستان را تأسیس کردند. دکتر یونس پارسا بناب، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در واشنگتن، از دیدی اقتصادی سیاسی به بحران افغانستان نگاه می کند و منافع سرمایه‌داری جهانی و روند جهانی شدن را عامل اصلی بحرانی می داند که جنگ در افغانستان، تروریسم جهانی و حوادث شومی نظیر فاجعه 11 سپتامبر از جمله عواقب آن بود. هر یک از این دو محقق با نگاهی متفاوت به رویدادهای تاریخ معاصر افغانستان و رابطه آن با سرزمین‌های همسایه پرداختند. دکتر اشرف ریشه بحران را در درون افغانستان، به ویژه در نظام عقیدتی و جهانبینی سنتی قوم پشتون و اقوام دیگر مردم افغانستان جستجو کرد و عقاید مذهبی آنها و پاکستانی‌ها که به ضرورت خود قدرت‌های خارجی را به داخل این منازعه کشیدند. در حالی که دکتر پارسا بناب اعتقاد دارد که سرمایه‌داری جهانی و منافع نفتی و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا مردم افغانستان را در این بازی مرگبار گرفتار کرده است. دکتر احمد اشرف گفت هنگامی که چیزی شبیه به دولت نوین ملی در افغانستان به وجود آمد، جامعه افغانستان هنوز از نظام عشایری قرون وسطایی خود خارج نشده بود. به همین سبب هویت و طرز برخورد عشایری علارغم تأسیس دولت نوین ملی در افغانستان باقی ماند.
دولت نوین ملی پدیده است که به وجود میاد و آثار و نتایج خودش رو داره و فرق هم نمی کنه که کی این دولت ملی رو تشکیل بده. هر کی که تشکیل بده دولت نوین ملی رو، چه کمونیست‌ها تشکیل بدن، چه سلطنت طلبا، چه رضا خان، نمیدونم جمهوری خواه، هر کی میاد عشایر نمیشه با دولت نوین ملی. برای اینکه دولت نوین ملی حالا چه خوب چیز خوبی باشه چه چیز بدی، ولی این پدیده عصر ماست. دولت نوین ملی اصولا مهمترین خصیصش این است که به اصطلاح اجرای خشونت رو و مجازات و اعدام رو دولت نوین ملی در ملی در انحصار خودش در میاره، نه مثل این که الان در افغانستان وجود داره که هر کسی به اصطلاح جنگ سالاره و هر کاری دلش بخواد میاد میکنه. معنی دولت اینه. برای یه همچین دولتی بیا طبعا عشایر هم نخواهم بود. در افغانستان عملا حالت عشیره‌ای و هویت عشیره‌ای اساس هویت و شخصیت و وجود انسان رو تشکیل میده.
دکتر احمد اشرف برای نشان دادن نفوذ هویت قومی و قبیله‌ای بر ذهنیت افغان‌های امروزی مثالی از تاریخ اخیر افغانستان آورد، درباره نجیب الله، آخرین رئیس جمهوری حکومت کمونیستی در افغانستان.
مثالی که میزنم نجیب الله است، چون کسی رو مثال میذارم که شما همه خوب میشناسینش، نجیب الله خان. نجیب الله که چند سالی رئیس جمهور افغانستان بود، میدانیم که در 1992 که نجیب، دولت نجیب سقوط کرد بعد از اینکه روسا هم رفته بودن، قشون شوروی هم رفته بود، نجیب الله پناهنده شد به سازمان ملل و در اونجا بود. چند سالی در سازمان ملل پناهنده بود و بعد از اینکه طالبان حمله کرد به کابل و آمد که کابل رو بگیره، در 96 و 97 در اون سالها نجیب از سازمان ملل درخواست کرد که او رو نجات بدن. سازمان ملل هیچ وسیله‌ای برای نجات نجیب الله نداشت. در این ضمن شاه مسعود که رهبر نظامی قوای شمال بود و آدم خیلی محبوبی هم بود، اون میره با نجیب صحبت میکنه، بهش قول میده، میگه من به تو قول میدم، تو بیا من تو رو نجات میدم، ما داریم میریم، ما داریم فرار میکنیم، از کابل میریم، عقب نشینی میکنیم، تو رو حاضرین ببریم هر جا میخوای، میدیم طرف همون ازبکستان و اینجاها که از اون ور بره از روسیه خارج بشه. ولی نجیب قبول نمیکنه، برای اینکه مطمئنم بوده که به وضع فجیع او رو خواهند کشت طالبان، در اینکه تردیدی نداشته، ولی نمیره. چرا این کارو نمیکنه؟ برای اینکه نجیب یک پشتونه، شاه مسعود یه تاجیکه، یه از این ننگین تر نیست برای یک پشتون که خودش رو از یک قوم برتر و حاکم و چه و چه و چه و چه میدونه که بیاد به چنان به ذلت و خاری بیفته اون زندگی برای اون فایده نداره، مرگ بهتر از اون زندگیه، و به دست پشتون‌ها کشته بشه، چون طالبان هم پشتونن دیگه، به دست اونها کشته بشه بهتر از اینه که یه تاجیک رو نجات بده. و در حالی که شما اگر مثلا با همه این که راجع به ایران مسئله قومیت ها و ملیت ها و تقابل اینها و تضاد ها اینها مطرحه در اینان، شما به هیچ وجه همچین احساسی و یک همچین احساس هویتی نمی‌کنید که یارو مثلا فارس بشه بگه آقا این آذربایجانی رو بیاد من نجات بده. اسباب اصلا هم چیزی وجود نداره. یا آذربایجانی رو بگه که این چون فارسه من تبریزی ام این تهرانیه، بنده این کارو نمی‌کنم. اصلا یه همچیزی، یه همچین هویتی و یه همچین احساسی و یه همچین جدایی قومی و یک چنین به اصطلاح احراز هویت شدید و قوی قومی وجود نداره در ایران. بنابراین می‌بینید که خیلی اصلا تحولات و نحوه فکر و اینها فرق داره. یعنی ما با یه جامعه دیگری طرف هستیم.
صدای دکتر احمد اشرف را می‌شنیدیم در کانون ایران، ایران فورم در نیویورک، در گفتاری درباره ریشه‌های بحران کنونی افغانستان. دکتر اشرف گفت به وجود آورنده کشوری به نام افغانستان اقوام پشتون بودند که از 300 سال پیش به این سو پس از جدایی از ایران در آن حکومت می‌کردند. تشکیل دهندگان نخستین دولت ملی نوین در افغانستان هم قوم پشتون بودند که 40% از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. دکتر اشرف اضافه کرد که پشتون‌ها به طور تاریخی ایران را تهدیدی علیه تمامیت مرزی افغانستان می‌دیدند، زیرا ایران با فارسی زبانان و شیعیان در افغانستان اشتراک زبان و مذهب داشت و می‌توانست اگر نه به تمام افغانستان، دست کم نسبت به هرات و ایالات فارسی و شیعه نشین افغانستان ادعای ارضی داشته باشد. از سوی دیگر حکومت پشتون در افغانستان علاقمند بود که پشتونستان پاکستان را نیز به افغانستان ملحق کند. دکتر احمد اشرف مواضع دولت نوین در افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه را متأثر از گرایش‌ها و طرز برخورد سنتی قوم پشتون دانست.
اتفاقی که اینجا افتاد این بود که دولت جدید افغانستان با این سوابقی داشت و جناب محمد ظاهرشاه، همه اینا میگفتن که اساساً دشمن تاریخی افغانستان دو تا کشورن، ایران و پاکستان. دولت‌های افغانستان این رو دائما تو ذهن مردم تبلیغ می‌کردن و اینکه از ایران خیلی می‌ترسیدن. خب ناراحتی وجود داشت و یه وحشتی وجود داشت که مبادا یه وقت ایران جلب کنه بیاد هرات و باز دوباره اون مرا رو بخواد بگیره. از اون طرف هم پشتونستان هم که اینا میخواستن بگیرن، یعنی اینا رو از دست ندن اونا رو هم بگیرن. بنابراین این پادشاه افغانستان و سیاستگزاران افغانستان به این نتیجه رسیده بودن که ما دشمنمون اونا هستن، ولی از اون ور نگاه کردن ببینن دو ولایت‌های دیگر دیدن که مثلا روسا هیچ نظری نداشتن. ما که ملت فقیری هستیم، به دریا اینا هم که راهی نداریم، چیزی روسا نباید نسبت به ما نظری داشته باشن. اینجا هم بیان کمونیستی کنن نمیش فقیر و چارو ایلاتشو به چه درد، چون اینقدر عاقل‌ترن روسا از این که بیان اینجا رو بخوان کمونیستیش بکنن، رفقا رو بفرستن اینجا. بنابراین بهترین کار اینه که ما هرچی مهندس و دکتر و اینا که حالا به جای خود، هر چی افسر به اسا کادرای نظامی رام همه رو بدیم اونجا تربیت کنن دیگه. خیال مورد که اون مکتبم راحت همه رو فرستادن آقا به اون دانشگاه پاتیسلیمون با که آشنا هستیم باهاش، اونجا اینا رفتن تعلیم دیدن و خب چیزای نظامی و اینا رام دانشگاهی اینا رام همه رو فرستادن به اونجا ارتش سرخ، اینا رو همه رو قشنگ تربیت کردن و سرخشون کردن و درست کردن و بسته‌بندی و فرستادن. اینا هیچ نمی‌فهمیدن آقا شما وقتی آدم‌ها رو بچهای جوون رو می‌فرستین اونجا، خب طبعا یعنی بیعقلیه. بنده خیلی عذر میخوام، بنده اینو میگم نقش خریت در تاریخ، شما خود ما میگم نقش شخصیت در تاریخ، ولی اون طرف نقش خریت در تاریخ هم شما دست کم نگیرید. معذرت میخوام اینو حرفو میزنم. به هر حال اینها این کارو کردن. علتی که این کارو کردن این بود که واقعا وحشت داشتن از ایران و پاکستان که اینجا نفرستن و همه رو اونجا بفرستن. خب اینا که برگشتن، خب طبیعی بود که اینها ساکت نخواهند نشست و طبعا هم همینطور که میدونید گروه های زیرزمینی رو تشکیل دادن. اشتباه دیگه ای رو که کرد داوود خان کرد. داوود خان اومد با کمک همینا، بدون که البته بدونه که اینا کمونیستن، با کمک اینها کودتا کرد و محمد ظاهرشاه اونجا کرد جمهوری، خودش شد رئیس جمهور.
دکتر اشرف گفت طرز فکر عشیره‌ای و دشمنی سنتی حکومت افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه با ایران و پاکستان باعث شد که این کشور با محاسبه کاملا نادرستی به اتحاد شوروی امکان نفوذ فرهنگی و سیاسی عمیق بدهد. صدای دکتر احمد اشرف را می‌شنویم در یک سخنرانی درباره نقش باورهای قومی و مذهبی در بحران افغانستان و تروریسم جهانی در ایران فورم در نیویورک. دکتر اشرف می گفت که دشمنی سنتی حکومت پشتون در افغانستان این کشور را به دامان اتحاد شوروی سوق داد. دکتر اشرف گفت نظام عشایری در افغانستان می توانست حتی با حکومت کمونیست ها در مرکز سازگار باشد، اگر کمونیست‌ها در انجام اصلاحات و متجدد کردن جامعه افغانستان شتاب به خرج نمی‌دادند.
حکومت کمونیستی که تشکیل شد، خب شما خیال می‌کنید که اینا این همه قبایل و عشایرنا چی گفتن راجع به این حکومت؟ هیچی. خیلی هم خوشحال شدن، نه عکس العملی داشتن، نه نگرانی داشتن، نه ناراحتی. اگه ازشون پرسین چی شد، فقط شاهگردانی شده در کابل، شاهگردانی شده. میگم ما زیاد شاهگردانی دیدیم، یه شاه اومده یه شاه رفته، این اومده مثلا نجیب شاه اومده جایی میگه، حالا میگن اسمش چیزی هست، اما همون رئیس دیگه اونه. تا اینجاش هم اشکالی نداشت، یعنی اگه اونا همونجا مونده بودن و یه خورده گام به گام رفتار میکردن به قول مهندس بازرگان، این زیاد اشکالی نداشت. اما اینا چون خب میدونید که این انقلاب بر راسیونالیسم و رفقا، چون راسیونالیستن دیگه و فقط راسیونالیست ها انقلاب میکنن، چون همه چیز رو منطقی و با عقل نگاه میکنن و فکر میکنن با یه نقشه و برنامه همه چیز میشه عوض کرد. مثلا یه جامعه رو، فابریک جامعه رو میشه یه شبه عوض کرد، میره فوری زمین ها رو تقسیم میکنیم، اینو درست میکنیم، اون کارو میکنیم، مدرسه درست میکنیم، اینا چالون هم از سر زن ها برمیداریم، یهو یه شبه همه اینا درست میشه، همه تبدیل میشن به آدم مدرن و مترقی و طراز نوین و همه چیز رو به راه میشه. خب با این فکر طبعا این جوون ها، همین که میگه عرض میکنم رفقا، اینها شروع کردن رفتن به این دهات، رفتن به ایلات، رفتن به این طوایف، رفتن میان این قبایل و شروع کردن یک شبه دخترایی که مثلا سر باز و فلان اینا کلاس درست کردن، دختر و پسرا رو آوردن نشوندن تو یک کلاس و زمین ها رو تقسیم کردن و شروع کردن انگولک کردن به فابریک سنتی جامعه افغانستان، جامعه‌ای که گفتم 100 سال از کرمان ما، تازه اونجاش که خیلی پیشرفته تر بود که هرات بود، عقب تر بود. ببینیم بقیه‌اش چه وضعیتی داشت، یعنی جامعه‌ای که هنوز یه جامعه در قرن 19 بود، یه مرتبه فکر کردن که اینا میتونن با همین بساط اینو تغییر بدن. از اینجا بود که مقاومت شروع شد، یعنی اگر به این سرعت، و اینم خیلی به سرعت، یعنی فهم میکنن یک شبه یکی دو ساله کارو زود تموم کنیم تا قدرت تست و فلان اینا. از همینجا شد که مسئله مقاومت شروع شد، مقاومت نیروهای سنتی.
دکتر احمد اشرف به همین ترتیب تعصبات مذهبی وهابی در پاکستان و عربستان سعودی را عامل به وجود آمدن طالبان و اظهار عقیده کرد که این بار نیز پای قدرت‌های بزرگ به منازعه‌ای کشیده شد که ریشه در عقاید مذهبی واپسگرایانه در افغانستان داشت.
وهابی‌ها یکی از اون فاندامنتالیست‌های خیلی شدیدن که یکی از اصولاً ضدیت با شیعه است، یعنی شیعه کشی جزء خونشونه. و میدونید که اینها آمدن در اوایل قرن حاضر به بقعه های متبرکه شیعه، کربلا و نجف و اینها رو با خاک یکسان کرد، چون اینها اصلا با بقعه مخالفن، با اینکه بر سر قبر آثاری وجود داشته باشه مخالف هستن. اینا رو میگن بعد از بین برد، اومدن از بینم بردن. و اینه که با شیعه خیلی بندن. الان یه چیزشون همون صحابه که شبیه هم اینا هستن در پاکستان، تا 700-800 رهبران شیعه رو کرد، یعنی رهبران، یعنی استاد دانشگاه و وزیر و وکیل و اینا، یعنی هر شیعه‌ای که به این مقامات برسه اینا میکشن، برای اینکه الیت شیعه پاکستان رو از بین ببرن. اینها هم به فکر افتادن که از این آب گلالود ماهی بگیرن و شروع کنن به صدور وهابی، مذهب وهابی به افغانستان، به جاهای دیگه دنیا، عربستان سعودی هم. اون پرنس ترکی که وزیر امنیتشون و اینها این کارهای افغانستان دادن دست اونو، اینم با اینا صحبت کرد و هی از اینا رو میفرستادن، این شیخ میخاشون رو میفرستادن اونجا برن تبلیغ بکنن. و این مدارسی رو که در همین اردوگاه ها بود، مدارس مذهبی رو، اینا شروع کردن تأسیس کردن و پول دادن و شاگرد گرفتن و این حرفا، و اینا رو در اونجاها تربیت کردن. این کارا هم که کردن، خب طبعا یه گروه های یواش یواش شروع شدن، هم جا داشتن، هم پول میگرفتن، هم تربیت میشدن از همون اول مغزشویی با اینجور افکار. این قضیه که در حالی که میدونید طالبان خیلی یه عدهشون، یه عده کمی از رهبرانشون در مقاومت با روسا شرکت داشتن، در اون جنگ به اصطلاح حالا بگیم میهنی در مقابل تجدد، ولی مثلا 5% هم نیستن، اکثرا اینا هم جوانایی هستن که توی مدرسه ها بودن. از 94 تا 96 هم اینا این موفقیتی که پیدا کردن، از لحاظ لوله کشی خط گاز هم امیدی به اینا حاصل شد، امریکایی هم شروع کردن از اینا پشتیبانی کردن.
دکتر اشرف گفت استنباط آمریکا از طالبان حکومتی شبیه عربستان سعودی بود که حکومتی مذهبی است و امنیت لازم برای کار شرکت‌های نفتی را در این کشور تأمین می‌کند.
امریکایی هم از طالبان پشتیبانی میکردن که اینا خیلی خوبن. امریکایی هم که همونجور نزدیک بینن اینجوری فکر میکردن راجع به اینا که آقا اینا مثل همون سعودی های 1920 هن که آرامکو رفت، اینا همون حالت های اونا رو دارن. دیدین دیگه، اونا هم اومدن و خیلی هم مذهبی بودن و این سعودی ها، ولی بالاخره با اینا ساختن و آرامکو همونجور، اینا هم همینطورن، اینا هم طالبان هم همون حالت دارن، میان و بعدن کاملا خب بالاخره سهمشون رو میگیرن و سهم بازشون رو میگیرن، سهم نفتشون رو میگیرن و مثل همه هرسان خیلی خوب این که اشکال نداره اینجا هم که امن و امان میکنن. از 97 یواش یواش حالت شروع کرد به تغییر، یعنی یواش یواش متوجه یه مقدار کارایی شدن و اساس این کار هم و توجه هم مسئله آمدن بن لادن و این نیروها بود در اونجا که اینا به اینها توجه کردن که در 97 این شروع شد، در 98 قطعی شد.
دکتر یونس پارسا بناب، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر، برخلاف دکتر اشرف عقیده داشت که افغانستان قربانی منافع سرمایه‌داری جهانی شده است، در حالی که پس از جنگ جهانی دوم یکی از معدود کشورهای بی‌طرف در دنیا بود که به هیچ کدام از اردوگاه‌های سوسیالیسم یا سرمایه‌داری تعلق نداشت.
در دوران معاصر بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی جالبه این، شما اگر به تاریخ و به نقشه نگاه کنید میبینید که تنها کشوری که در اون منطقه یک کشور بی‌طرف بود و در کنفرانس یا پروژه پاندونگ در 1955 فعالیت بزرگی داشت، به غیر از اون سه کشور بزرگ کشورهای به اصطلاح جنبش غیر متحدها، یعنی یوگسلاوی تیتو، مصر ناصر و از شبت هندوستان نهرو، دو تا کشور دیگه هم در اون باندونگ خیلی فعال بودن در نیوترالیزم، در غیر متحد بودن به شرق و غرب. یکی دولت کامبوج بود شاهزاده سیهانو، یکی هم دولت افغانستان بود تحت پادشاه محمد ظاهر شاه. شما میدونید که این دو کشور چگونه قربانی جنگ سرد شدن. بعد از جنگ جهانی دوم کشور افغانستان تنها کشور نان الایند یعنی غیر متحد در اون بخش از جهان بود. شما اگر یادتون باشه سال 1958 یک کودتای وحشیانه شد در پاکستان، ایوبخان سر کار اومد. و میدونید که ایوبخان که سر کار اومد تمام آزادی‌های دموکراتیک و آزادی‌های ملی و تمام آزادی رو خود نابود کرد. و خب 3 سال قبل از اون هم 4 سال قبل از اون در ایران کودتا شده. پس در نتیجه اون زمان تنها کشوری که در اون منطقه مرز ایران بود ولی نان الایند بود افغانستان. پاکستان 100% با آمریکا بود و بعدن هم رفت به سنتو. ترکیه با آمریکا بود، بعدن هم رفت داخل پیمان بغداد که بعدن شد پیمان سنتو. شوروی بود ابرقدرت، فقط افغانستان نان الایند بود. این نان الایند اجازه داد که دولت افغانستان جدن رفرم بکنه.
دکتر پارسا بناب گفت موزه افغانستان به عنوان یک کشور غیر متعهد با آن امکان داد که برای گذار از جامعه سنتی به جامعه امروزی دست به اصلاحاتی بزند و تنها کشوری در منطقه باشد که به همه احزاب از جمله حزب کمونیست اجازه فعالیت میداد.
شما اگر به منطقه طالبان نگاه کنید، در واقع طالبان ها ضدیتشون با دولت های قبل خودشون این بود که اینا بیشتر مدرسه برای زنان باز کردن، مخصوصا نجیب الله رو که بعد از اینکه اخته کردن و به دارش زدن، نجیب الله رو به اتهام اینکه این به زنان اجازه میداد در دانشگاه ها تحصیل بکنن اعدام کرد. در سال 1965 تنها کشوری که در اون منطقه حزب کمونیستش آزاد بود، تبلیغات میکرد، نماینده میفرستاد به مجلس شورای ملی افغانستان بود. و دو نفر از کمونیستایی که در مجلس شورای ملی افغانستان نماینده بودند، یکی حفیظ الله امین بود، دیگری هم از شاید ببره کارمل. حزب کمونیست در افغانستان آزاد بود، در پاکستان، در ایران که خودمون خیلی وارد هستیم و ترکیه را هم که میدونید که هر جنبش چپی که اتفاق میگیرد زود افسران کودتا میکرد. این افغانستان اونقدر آزاد بود.
دکتر یونس پارسا بناب، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در واشنگتن، در بخش دیگری از سخنان خود در کانون ایران، ایران فورم در نیویورک، اظهار داشت که کودتای داوود خان در افغانستان در حقیقت واکنشی از سوی اردوگاه سرمایه‌داری برای پایان بخشیدن به عدم تعهد یا نوترالیسم در افغانستان بود.
در نتیجه افغانستان مثل کامبوج قربانی جنگ سرد شد و سرنگون شد، از بین رفت، از درون فابریک اجتماعی اقتصادیش مورد تلاطم قرار گرفت که بعدها دیگه میبینیم که سالها نه بلکه دهه ها طول کشید که به اینجا رسیدیم.
صدای دکتر یونس پارسا بناب، استاد جامعه شناسی دانشگاه استرایر در واشنگتن را میشنویم که در جلسه ویژه‌ای که از سوی کانون ایران، ایران فورم در نیویورک برپا شده بود، بحران افغانستان را از زاویه مداخله قدرت‌های خارجی و در چارچوب جنگ سرد و روند جهانی شدن تحت بررسی قرار داد. دکتر یونس پارسا بناب گفت مبارزه مجاهدین افغان با اتحاد شوروی و حکومت کمونیستی در افغانستان نیز کوششی از سوی نیروهای واپسگرای وابسته به خارج در افغانستان بود برای جلوگیری از روند اصلاحات در این کشور.
وقتی که شوروی بالاخره سال 1979 اومد داخل که به کمونیستا کمک بکنه که جلو این مجاهدین رو بگیرن،